کتاب کافی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و اسفل الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. کتاب توحید، باب اطلاق القول بانه شیئون، حدیث ششم. کتاب توحید. عن هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال للزندیق حین سأله ما هو. هشام ابن الحکم گفت که زندیقی از امام صادق علیه السلام پرسید که خدا چیه؟ این خدا چیه؟ سؤالیه که همیشه چیه فلاسفه میگن و بعدم جواب میدن. میگه خدا چیه؟ بعد میگه خدا حقیقت وجودیه که همه جا را پر کرده. پس ما چیم؟ ما هم شکلها، ماهیات، تعیناتی هستیم که در واقع بر ذات خدا عارض شدیم، مثل صورتهای امواج در دریا. اما کلن در مکتب انبیا این سوال غلطه. هر وقت بگن خدا چیه، میگن خدا چیه یعنی من یه جوری ذات خدا رو توی ذهن تو ترسیم بکنم. خب مثل اینه که من ذات خدا روی دیوار و روی تخت سیاه ترسیم بکنم. ذات خدا شکل و صورت ندارد. لذا غلط است که شما بپرسی ماهو. اگر میخوای خدا رو بفهمی بشناسی، از آثار باید بشناسی. مخلوقیت این عالم دلالت بر خالقیت او میکنه. احکامی که در عالم وجود دارد دلالت بر علم خدا میکنه، دلالت بر قدرت خدا میکنه. از این راه فقط. قال و ما رب العالمین. قال چی؟ مثلا الذی خلق السماوات والارض یأتی بالشمس من المشرق مثلا فأتی بها من المغرب. وقتی که آمد سوال کرد گفت خدا چیه؟ گفت خدا اونی که عالم رو خلق کرده. نگفت خدا نور است یا خدا وجود بی نهایت است یا خمیر مجسمه سازی است یا بت است. اصلا تعریف از خدا ما به این گونه که بخواهیم حقیقت ذاتش را مثل اشیاء مثلث و مربع و کهکشان و جن و زمین و آسمان بشناسیم نداره. لذا این هم زندیق همین سوال رو کرد. فلسفه این سوال رو میکنه. چرا؟ چون طبع بشر این سوال رو میکنه. اصلا بشر، من بارها عرض کردم، بشر به ماهو و بشر و انسان فیلسوفه. بشر به ماهو و بشر فیلسوفه. یعنی اگر بشر را خدا رها میکرد که خودش فکر بکند، میگوه این عالم قدیمه، ازلیه، ما هم حسی از این عالمیم. چیزی هم که قدیم و ازلی باشه میشه خود خدا، یا اصلا اسمش خدا نذار. ما هم یک صورتی از عالم هستیم، فردا میفتیم میمیره تمام میشه. نگاه، یه نفر مرد، بدنش هم کرم کرد، حیوان هم خوردنش. این همون حرفاییه که فلاسفه میگن. بشر به طبع خودش فیلسوفه. یعنی فکر بشر میشه فلسفه، فلسفه میشه فکر بشر. آقا بشر رو اگر به خودی خود خدا خلق کنه، برای اداره جامعه چی کار میکنه؟ برای اداره جامعه. خیلی که دیگه خودشو بکشه، می نشینن دور هم دیگه، یک نفر را انتخاب می کنند برای امامت و رهبری و ریاست. خب این چه فلسفه؟ این همون سقیفه است، این همون فلسفه است. اینی که همه شما باید اطاعت یک معصوم بکنید، معصوم قرار دادیم، یعنی تو فکر بشر هم چیزی وجود نداره. معصوم میاد خودش رو معرفی میکند و این راه رو نشونه ما میده. حالا اونا رو دیگه تو کتاب فرات عرفان بخونی. به که عرفتوک یعنی خودت را ما شناساندی، خودت معرفی کردی. و اگر ما به خودی خود بودیم مثل فلاسفه دهری میشودیم. دقت کردی یا نه؟ ولولا انت لم ادر ما انت. تو نبودی من چی فهمیدم؟ یه خدایی که محسوس نیست، ملموس نیست، هست. نمیفهمیدم. حالا اینا رو شما توی ها کل ببین. این که اصلا ما حدوث عالم نمیفهمیدیم. اصلا حدوث عالم نمیفهمیدیم که دنبال علت بگردیم. میگوتیم عالم ازلیه. خب اینا رو مفصل تو کتاب معرفت الله بالله تو فتح العرفان همه رو گفتیم، رواج جمع کردیم، این رواج شما میخونید جواب دادید، اینا رو بخونید اونجا. خب این زندیق هم یعنی فیلسوف، فیلسوف یعنی زندیق، یعنی در زمان اهل بیت علیه السلام کسی رو که انبیا را قبول نداشت، خودش برای خودش استاد معارف خودش بود و امثال خودش، بهش میگفتن زندیق. در مقابلش کسی بود که نه، میومد پیش پیغمبرها میگفت شما که معجزه دارید خداشناسی رو یاد ما بده، ادله رو یاد میگرفتن. این زندیقه آمد و سوال کرد، گفت ماهو، خدا چی چی هست؟ قال الذي سئلت الانبیاء عنه فلم تصف به حد ولا نقص بل وصفته به افعاله و آثاره. حضرت امیر علیه السلام ظاهرن فرمودن که خدا اونیه که انبیا رو گفتن خدا چیه، خدا رو تعریف نکردن، حد و تعریف برای خدا بیان نکردن که مستلزم حتما مستلط یا مربع یا متجزی بودن و نقص باشه، بل وصفت به افعال و آثار و دلت علیه به آیاته. گفتن خدا اونیه که تو رو خلق کرده، من رو خلق کرده، عالم مدیریت کرده، نظام اینجوری درست کرده، برای ما چشم و گوش و عقل و هوش قرار داده و و اینا افعال خدا رو گفتن و از اینجا خدا رو ما معرفی کردن. ذات خدا رو نشان کسی ندادن، چون ذات خدا نشان دادنی نیست، کشف و شهود نمیشه کرد. اینم گفت آقا خب خدا چیه؟ باز اینجا دوتا مشرب داریم. دو. آقا خدا چیه؟ یک مشرب بت پرستان است، یک مشرب الهیین و انبیا. بت پرست ها میگن خدا همین بت است، یا نه اون خورشید است، یا نه نور است، یا نه یک گوشه آسمان نشسته اونجا داره عالم رو چیه مدیریت میکنه. خیلی دیگه این فکرشون بالا میره دیگه، بتشون گنده میشه، میگن نه نگو بت، نگو نور، نگو خرس، نگو میمون، همه رو با هم دیگه جمع کن، انسان و حیوان و نبات و جماد و کهکشان و زمین، همه موجودات با هم دیگه که بی نهایتند، این می شود واجب الوجود. این بت فلسفه است دیگه، آخرین ورژن چیه؟ فکر بشره. ملا صدرا و ابن عربی و نمیدونم آقای حسن زاده و اینا دیگه خداشناسی به اینجا رسیده. بعد خب چطور پیداش کنم؟ میگه نگاه کن، یه چیزی غیر خود نیست که بخواد پیداش کنی، چیزی غیر خودت نیست. یه وقت من یه موش تو اونجا رفته تو پشت قفسه کتاب، میگم آقا موش رو پیداش کنم بگیرم، چیکارش کنم بگیرم بکشمش مثلا. ولی وجود چیزی غیر خودم نیست که، غیر شما هم نیست. وجود غیر من و شما نیست، دنبال چی بگردین؟ گفت چی؟ آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. میگی اصلا نگو آب در کوزه ما تشنه بار بگی، بگو آب در کوزه و بعد آب میگوید من تشنه شدم. آب که تشنه نمیشه، خب آب خودش آبه دیگه، تشنه شدم نداره. تکرار کردین؟ حالا اینه، اینجوری میگن، میگن اگر میخوای واقعا بفهمی خدا یعنی چی، مثل یه خرگوشی بگی نمک یعنی چی. میگیم نگاه خرگوش، تو اگه واقعا میخوای بفهمی نمک یعنی چی، باید تو رو بندازن توی یک نمکزار، فسیل نمک بشی. حقیقت نمک به این شناخته می شود، این میشه علم حضوری، یعنی خودت اون شدی، خودت اون شدی، این میشه علم حضوری، یعنی اون در تو موجوده و تو در اون موجودی. خب این یک مشربه، یک مشرب که در واقع مشربش از این فیلسوف های کوچیکی که فکر میکنن خدا اون بوته است، با فیلسوف های بزرگی که فکر میکنن خدا چیه، کل وجود عالمو این هاست. این یک جواب. برو لا فکری کن، تعینتو بذار کنار. مثل قطر گفتم، دیشبم گفتم، مثل اینکه بلوره های یخ توی دریا بگن آب یعنی چی، بهش میگن آقا باید ذوب بشی. ذوب بشی سوال نمی کنی که آب یعنی چی. آب هیچ وقت نمیپرسه که من تشنمه چجوری خودم را سیراب کنم، تو خود آبی اصلا، یعنی چی تشنته دیگه، یعنی چی. اینا میگن آقا من و تو و سگ و موش و گربه هممون باید چه ذوب در ذات خدا بشیم. حالا چطور ذوب میشیم؟ اونم دیشب گفتم دیگه، یعنی فکرتو باطل کنی، مثل آدمی خوابش میاد همه چیز یادش میره، یادت همه چیز بره، تو وقتی با خدا چه یکی شدی. خب این یک مشربه، اون حالا اون بحث داره. اگه منظور این باشه که کسی بفهمه من مخلوقم پس خالق دارم، درسته. ولی اگر کسی نه نفس خودش را بشناسد که حقیقت وجود است، خودم حقیقت وجوده، اینم در ذاتون روح شده دیگه، آره دوئیتی نیست. عرفا و فلاسفه اینجوری معنا میکنن این حدیثو، متکلمین میگن حالا همچه حدیثی که نداریم در واقع، ولی بر فرضاً باشه، خب معناش اینه که بفهمی که ما مخلوقی پس خدایی چیه، خالقی هست. خب اما اون مشربه چی؟ و اون طریق دوم که طریق الهیین و انبیا باشه، میگن ببین خدا شیئون، نگی خدا لا شیئه ها، گفتی خدا لا شیئه یعنی اصلا عدم، توهم، محض بطلان، شیئون ولی به خلاف الاشیا. میگن به خلاف اشیا یعنی چی؟ میگه یعنی به خلاف این میز و به خلاف اون نور و به خلاف اون آتش و به خلاف این وجودهای کم و زیاد. و قدر مشترک اینا چیه؟ قدر مشترک همه موجودات روی هم دیگه. اگر بگیم خدا به خلاف اون بخاری است، خب شاید خربزه است. اگر گفتیم به خلاف خربزه و بخاری، خب شاید هندوانه است. اگر گفتیم به خلاف هندوانه است و خربزه و بخاری، خب شاید آدمه. این به خلاف رو باید یه جوری بگیم که چیه؟ جامع و مانع باشه، فقط بر خدا دلالت کنه. اگه یه چیز دیگه با جاشو بگیره. میگه قدر مشترک چه پیدا کن؟ قدر مشترک بین همه موجودات، بخاری و میز و صندلی و انسان و جهان و کهکشان و همه چی رو هم دیگه چیه؟ اینه یک موجوداتی که دارای اجزایی هستند و صفات و احوال خاصی دارن. اجزایی دارن، یا شیرن یا شورن، کیفیاتی دارن، یا نرمن یا زبرن، یا گرمن یا سردن، یا مایعن یا جامدن، یا لطیفن، یا در این جهت خدا با بقیه چه مخالفه. پس این شیان به خلاف الاشیا به خودی خود توحید نیست، مگر اینکه ما بفهمیم جهت مخالفت را. و نگو به خلاف شیئن، به خلاف یک از اشیا، میگه به خلاف کل اشیا. وقتی میگه به خلاف کل اشیا، باید ما اون قدر جامع رو پیدا کنیم که همون متجزی بودنه. و از کجا اینو پیدا کردیم؟ از جای روایات دیگه که فرمودیم از انما سوی الواحد متجزی، خودشون بیان کردن، گفتن نگاه درباره ذات خدا اگر میگی، اون واحدیه که اصلا اجزا نداره که متکثر باشه، نصف و جزء و کل. خدا را اگر میگی اینجوری، ما سوی خدا متجزیان، اجزا دارن. این نکته اصلی توحیده. می فرماید هو شیء، حقیقت است، واقعیت است. فکر نکنی خدا لا شیء به خلاف الاشیاء. بعد یک کلمه یک کلمه اینا رو توضیح میدن. ارجع به قولی الى اثبات معنا. ظاهرا اینجا تو بعضی روایات داره که ارجع به قولی شیء. حالا اون شیءش یا افتاده یا این که نباشه، مشخصه که چی میخوان بگن. میگن ببین اینی که دارم من بیان میکنم شیئون به خلاف الاشیاء، یا اینی که دارم میگم شیئون، از کلمه شیئونش بفهم که خدا لا شیء نیست، عدم نیست، توهم نیست، تخیل نیست. شیئون واقعا، شیئون به حقیقت شیئه، خدا واقعا شیئون. اینی که ما میگیم سبوح قدوس سبحان الله منزه است، تصور نمیشود، توهم نمیشود، پیدا نمیشود، دیده نمیشود، فکر نکنی یعنی نیست، فکر نکنی وجود خیالیه. نه، شیئون به حقیقت شیئه، خدا شیء واقعیه، شیء حقیقیه. اینو بارها توضیح دادم. باز همینجا فلاسفه عرفا که اول اومدن مذهب باطل خودشون انتخاب کردن، باز به چا افتادن. میگن ها ببین، ما گفتیم که یک وجود داریم، یک ماهیات و تعینات. وجود اون خمیر مجسمه سازه بی نهایت که خود خداست و حقیقتا اون موجوده. ماهیات چی هن؟ شیء حقیقی نیستن، صورتهای وجودن. میگه شیء حقیقی فقط خداست، بقیه نیستن، وهمن. الحق موجود و الخلق موهوم به قول آقای حسن زاده. یا میگه عالم حادث یا قدیم، میگه عالم این نیست که بخواد حادث یا قدیم باشه. عارف و فیلسوف علکی میگن با فرق داریم، همه چون یه چیز میگن. عارف و فیلسوف و مشائی و اشراقی و نمیدونم خدمت شما عرض شد که صوفی خانقاهی و صوفی مولوی و یا صوفی ابن عربی و همه اینا یک همین یکی که گفتم میگن همش الکی دارن تقسیمات میکنن که شما رو چیه؟ گیج کنن. خلاصه ملا صدر امینو میگه، ابن عربی امینو میگه، همه چون امینو تا که ملا صدر تصریح میکنه میگه حالا ما قبلا میگفتیم ان فی البوی علت معلولن، آخرش فهمیدیم که معلولن میگه ظهور خود علت، کما اینکه ابن عربی گفته و شهودم کرده تا آخرش خود این همه فلسفه فلسفه آخر شده ابن عربی تازه. خب بله با قرآن را کردن اینا میگن ما جمع بین فلسفه و عرفان و کشف و شهود و استدلال و برهان و قرآن کردیم. میگن بله البته فاتحه قرآن را خوندید. ادعای شما قرآنیان باید قبول داشته باشن، آخه قرآنیان قبول داشته باشن. مثل عده‌ای که میگن آقا حالا چرا دعوا کنیم بیاییم مثلا ابوبکر رو نمیدونم یا مثلا چند تا از این خلفا رو خلیفه اول و دوم و اینا شو قبول کنیم، بقیهش دیگه مثلا یزید رو قبول نکنیم دیگه، اتحاد روی قرآن که اتفاق داریم، قرآن رو هم شیعه قبول داره هم سنیه، روی حالا قتل جامعشو بگیریم. میگه عجب، یعنی خب نفی شیعه یعنی همین دیگه. به لسان قشنگ نفی شیعه کردی، خیلی جالبه. آقا اون میگه حسبنا کتاب الله، شیعه میگه نبا پیغمبر گفته، قرآن با اهل بیت واضح میشه و الا خودش سبب اختلافه. میگه قتل جامعشو میگیریم، قتل جامعشو میگیریم، حسبنا کتاب الله. از قد جامعه ای تو گرفتی؟ بله خدمت شما عرض شد که آره قد مشترکشو گرفته. بعد خدمت شما عرض شد که به حقیقت شیئیه، خدا شیء واقعیه، نه اینکه عالم موهوم است. میخواد بگه ما که میگیم خدا موجودیست که حس نمیشه دیده نمیشه، فکر نکنیم موهومه، اون طرفش میخواد درست کنه، اینا این طرفش خراب میکنن به عوضش. خب خودشون توضیح میدن شیئون به حقیقت شیء غیر انه غیر انه لا جسم ولا صورت ولا یحس ولا یجس، شیء حقیقی است ولی جسم نیست. نه که جسم ها وجود ندارن، جسم جسمی در کار نیست، آقا جسم ها هم یه صورت خدا هن. اینه که نمیگه دیگه، خدا جسم نیست و صورت نداره، حس محسوس نیست، پیدا شدنی نیست، لا یدرک بالحواس الخمس، با حواس پنجگانه پیدا یافت نمی شود، درک نمی شود، لا تدرک الاوهام، تو چشمات هم ببندی بخوای در تخیلت هم یه خدایی درست کنی، باز هم تخیل و توهم تو یک شکل اجدهای هفتری درست میکنه یا وجود موهوم بی‌نهایتی درست میکنه، این هم خدا نیست ها. ولا تنقصه الدهور، تمام موجودات عالم را زمان داره از بین میبره، تمام ماسوالا را زمان داره از بین میبره. آقا دیروز من کو نقصه ها در اصلا زمان از بینش برد، اصلا دیروز من نیست، دیروز من در دیروز هست. میگیم دیروز من در دیروز هست، چه خود دیروز نیست، وقت من در دیروز هستم، بگم من در دیروز بودم، دیروز از بین رفته، من از بین رفتم دیگه، دیروز من از بین رفته، فردای منم که هنوز به وجود نیامده، من همین لحظه الان موجودم. کل عالم آقا گذشته اش را خدا ایجاد کرده بود و در همون لحظه خدا ایجاد کرد موجود بود و تمام شد، عالمی در گذشته موجود نیست. آینده را هم که اگه خدا ادامه بدهد هست، اگر الان معدوم کنه دیگه چیه؟ چیزی باقی نمونه، ایجاد نکنه چیزی باقی نمونه. همین لحظه ما وجود داریم، دهر و زمان همه چیز رو داره از بین میبرد، چون خود گذشته داره از بین میره، همه چیز به خودش میبره. خب خدایی که قبلا بوده الان هم هست در آینده خواهد بود، غلطه، این میشه خدای داره زمان، و الا گذشته خدا از بین رفته، آیندهش هم وجود نیامده، مثل من و تو میشود. لا تنقصه الدهور، خدا را چه دهر نقص وجودی بهش نمیده، چون اصلا زمان نداره، قبل و بعد نداره. میگی من نمیفهمم، میگه خب توحید یعنی همین دیگه، توحید یعنی این که خدا را نفهمی. اگه شد خدا را تو بفهمی مثل من که منو میفهمی، خب خدا بیا که مثل بفهمی، من ادعای خدایی کنم دیگه. خدا اونیه که چیه؟ همه در درک ذاتش متحیرن، چون جز شیء دارای زمان و مکان و اجزا را درک نمی کنن. ولا تغیره الازمان، خدا را زمان تغییر نمیده. چه این درختی که آن به آن داره رشد میکنه زمان داره تغییرش میده، چه اون سنگی که تو فکر میکنی که این سنگ تغییر نمیکنه، اونم که آن به آن داره در درون خودش چیه ذراتش در جنب و جوش و حرکت و چه. این که ما فرض کنیم، اصلا یک فرض عقلی بکنیم که همین سنگ رو هم خدا بهش بگه الکترون و پروتون و نوترون و ذرات و کوارتات همه ثابت بمونن، خب بعدم چه زمان داره تغییرش میده. یعنی چیه؟ یعنی ثانیه قبلش بین میره، ثانیه بعدش به وجود نمیاد، این ثانیه موجوده. زمان داره چیه تغییرش میده، منطقه
تغییر هویت یا تغییر خود وجود اون شیئه.
ببینید در خارج هویت اشیاست دیگه، یه چیزی ما در خارج به خاطر وجود اشیا نداریم دیگه، خود اشیا هستن، همین اشیا در تغییرن. ولا بحث وجود ماهیت باشه سر جای خودش. ولا تغیره الازمان فقال له سائل، سائل فیلسوف ارسطو و پرستوی متفکری که سالهای سال نشسته بود برای خودش چیه این چرت و پرتا رو جمع کرده و فکر میکرد که الان دیگه نابغه دهر شده و اینا، چه چیزایی داره میشنوه که اصلا فوق درک بشره، تا حالا بشر به درک اینا نرسیده. نه اینکه فوق درک بشر یعنی اینا قابل فهم نیست، خیلی قابل فهمه، دو تا چهار تا است، اما به شرط معلمی باشه که بهت بگه. الان ما اینجا نشستیم چیه؟ داریم این خدمت شما شد نور رو میبینیم. شما چراغ رو خاموش کن تاریک میشه، هیچ نوری وجود نداره. یه مهندس فیزیک میاد بهت میگه نگاه کن، فکر نکن یه نور وجود نداره. من یک دوربین میذارم که چه اشعه مادون قرمز رو حساسه بهش، قشنگ نگاه نشون داره میده رو صفحه کامپیوتر، داره تو تاریک هم نشون میده. نوری که در طول موج دید منه وجود نداره. بگم خب داره حرفای فوق درک من میزنی، میگه نه فوق درک نمیزنم، درک خود به خودت به اینجا نرسید، من اینو نشونت دادم مثلا، ما فهمیدی تو. الان ما اینجا نشستیم هیچ کی چی نگه، ساکت و آرام. یک دفعه یه نفر میاد میگه آنگاه یه رادیو برات میذارم ببین پر صداش اینجا. الان همینجا هزاران صوته که دارن مردم با هم دیگه صحبت میکنن، صداشون هم اومده اینجا، ولی این موبایله باید اون رو بگیره من بده، این موبایله تا نگیره صدای من نمیرسه دیگه. حالا اینا مثالای ضعیفشه، یعنی بله بشر میتواند در طول مدت ها با تجربه های مختلف از آثار اشیا یک روزی پی به اشعه مادون قرمز و مواره و نفش و صوت های فلان ببره، ولی ذات خدا را که اگر میلیاردها میلیارد سال بشر مینشست و فکر میکرد آخرش چیه؟ بازم قدم عالم میفهمید و به حدوث عالم نمیرسید، به نبوت نمیرسید، به قسمت رو درک نمیکرد اینا. فقال الله سائل فتقول انه سمیع بصیر، این خدایی که شما میگی نه دیده میشه نه شنیده میشه نه حس میشه، بعد باز میگی سمیع است و بصیر است و مجیب است و قریب است و میبیند و میشنود، چطور خداییه که واقعا موجود دراک، موجود خدمت شما، مدرک، موجود فعال، مجیب قریب، در این حال میگی چی؟ میگی این دارم نداره. برای ما سؤاله آقا، مگر میشد کسی بشنود ولی مثلا ذهن و فکر و گوش و زبان و اینا نداشته باشه؟ هدف هم بودن هو سمیع و بصیر. بله خدا واقعا سمیع و بصیره، مگه قرار شده که سمیع و بصیر فقط همونی باشه که تو تا حالا دیدی و تجربه کردی؟ یه آدم اینجا سمیع است و بصیر تا میفته میمیره دیگه نمیشنود نمیبیند، تازه همون آدمه را همونم اون سمیع و بصیر تو نمیشنوی، همون آدمی که افتاد مرد قشنگ داره میبینه، یه عده دارن گریه میکنن، یه عده دارن اعمالش رو آوردن جلوی شهر، اون داره میبینه، تو دیدن او را نمیبینی، تو سمیع و بصیر بودن او را نمیبینی. پس فکر نکن هر چی رو که چشم ما عادت کرده است به دیدنش همون فقط موجوده. نه، سمیع و بصیر هست، اما سمیع به غیر جارح، بصیر به غیر آله. اون مرده هم که سمیع و بصیر است، باز با آلات و ابزار و اجزاء وجودی خودشه، چون روح خودش متجزیه، روح خودش زمان داره، مکان داره. لذا اون روح شب جمعه میاد میگم ای کسانی داره ارث منو میخورید، برای من داره چیکار میکنه؟ یه سوره، یک یادی، یک صدقه‌ای. پس میاد میره، جا داره، زمان داره، مکان داره، متجزیه. این تجرد مجردی که این فلاسفه میگه، این از بیشعوری فلسفه است که فکر نکنه که اینا چیز حالشونه. اینا هیچ حالشون نیست، یعنی سر تا پاس توهم و تخیل و مادیگری محض، حالشون نمیشه چی میگن. خب درباره خدا اصلا سمیع به غیر جارحه، بصیر به غیر آله، خدا واقعا سمیع است، جارحه نداره. اون اشعه مادون قرمز رو هم اگر تو پیداش میکنی، باید با یک چیه عدسی پیداش میکنی، با یک صفحه حساس پیداش میکنی، و این که اینا پیدا رو نداره، که ذات خدا اینا درش نیست. و بصیرون به غیر آله، خدا واقعا آگاه و بیناست و مجیب است، بدون اینکه چشم و دل و تغییر و تبدلی و مغز و فکر و اعصاب و روانی داشته باشه. بلی یسمع به نفسه، خدا به نفس خودش میشنود. آمی به نفس خودش میشنود یعنی چی؟ سؤاله، یعنی چی به یسمع به نفسه؟ یعنی چی؟ مثلا من اینجوری بگم، ببین این کاغذ را من میندازم توی آب تر میشود، ولی آب به نفس خودش تر است. من اگر بخواهم این بربرینگ را روان شود، بهش روغن میزنم، اما روغن به نفس خودش چرب است و روغن و روان است و لغزنده است. این خب اینه که باید به نفسه نیشه، اونم باید به اجزا، اونم به یک صفت و کیفیتیه. همون روغن رو میشه شما توش یکم اسید بریز، ببینید چی اصلا چربیش از دست داد، یه چیز دیگه شده اصلا، صابون شده اصلا، تو سود بریز توش میشه چی؟ میشه صابون. اگه باید چرب بود، زده چربی شد، باریکالله ها تو بگه ماهیت عوض میشه. خلاصه ایناست. وقت فلاسفه ما فکر میکنه اینا مثالاشه، میگه ببین آقا چربی روغن از ذاتشه، بابا چی از ذاتشه؟ گردش گرفته میشه، شوری نمک ذاتشه، چطور شوری نمک از ذاتشه که تجزیهش کنه میشه کلور سدیم؟ مثلا شور نیست که. میگه آفس مثالشو نشونه من بده، میگه این همون مثاله یک نشون دادنی نیست، یک مثال دارد موجودون به نفسه لا به اجزاء و صفات و احوال، یک مثال دارد سمیعون به نفسه لا به جارحه ولا به اجزاء ولا به صفات و احوال، فقط خداست. آقا شوری نمک هم صفتی ازش گرفته میشه، نشستن من هم صفت ما گرفته میشه. میگه نگاه کن، قائم و قاعد بودن از عوارض ماست، اما شوری ذاتی نمک است. میگیم یعنی چی؟ اگه میخوای بگی قائم و قاعد من گرفته میشه، حالا پا میشم تو چشم کورت ببینم پا شدم. اگر میگی شوری از نمک گرفته نمیشه، خب من الان این نمک رو چیکارش میکنم؟ تجزیهش میکنم تا ببینه که چیه، شور نیست که، نباشه. من وقتی که پاشدم انسان قاعد نیستم، منم مادام که قاعدم قعود برام ضرورت داره، وقتی که قیام کردم که انسان قاعد که نیستم دیگه. حالا بحثاشو کردیم قرار مفصل، میخوایم بگیم چی؟ اون موجودی که یسمع به نفسه رو، باز برای اینکه ذهن این بدبختی بیچاره که عمری فلسفه خونده بوده نره به این شوری نمک و اینا، حسرت میکنه ببین این به نفسی که من میگم نه ادون به نفسی هایی که باز سلب میشه از شی، شوری هم قابل سلبه، چربی هم از روغن قابل سلبه، کی گفته نیست؟ بل یسمع به نفسه، یبصر به نفسه، خدا به نفسش سمیع است و بصیر است، لیس قولی انه سمیع یسمع به نفسه و بصیر یبصر به نفسه انه شیئون و نفس شیئون آخر. باز فکر نکنی که روغن یک جوهری دارد و روانی و روندگی صفتی از صفات اوست که قابل سلب هم از اتفاق. اصلا از این وادی ها بیا بیرون، اصلا توحید میخوای یاد بگیری باید از این فکر بشر و فلسفه و این تجربه ها و آزمایش ها بیا. اینا خوب، مقدمه خوبیه برای این که بفهمی خدا این گونه نیست، نه اینکه با دنبال بگی تو همین رو یه نمونه خدا پیدا کنی. خیلی قشنگ ها میاد دنبال میگرده دنبال میگرده دو مرتبه میگه خدا که مثل خلقش نیست، مثل نوره. تو میگی نور است، نور نیست، تو قاطی کردی. حضرت با توضیح میدن میگن لیس قولی، انصافا این روایت عجیب و غریبه ها، یعنی به این عبارات ساده چین معانی بلندی رو گفتن. حالا برو اسفار رو یه جلد دیگه هم بنویس بشه ده جلد، آخرش باز خدا میشه کل الاشیاء، خودشو کشته چی داده بیرون هیچ چی، بت بت پرستی. بعد با همون فرهنگ فلسفیش میخواد برای من شرح اصول کافی هم بنویسه ملا صدرا. برو بابا یه فکر به حال خودت بکن، یا اونا رو توبه کن بذار کنار. نمیشه دیگه، وقتی فکر کسی باطل بود توبه اصلا معنایی نداره. سنی هم میارن، سنی هم آقا برای شاهد مثال برای سقیفه شون میارن، برای ابوبکر فلان از تو آیه خدمت شما والذین معه اشد علی الکفار علی الرحمه. اینه دیگه، اگه بخوان تأویل باطل بکنن که هر کسی میتونه از قرآن چیه استفاده جبر بکنه، استفاده. برای چی گفتن قرآن را با اهل بیت معنا کن؟ برای که از قرآن جبری شدن، از قرآن وحدت وجود شدن، از قرآن چیه؟ اون قرآن میگه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خدا اول است، یعنی خدا ازلی زمان نداره، چیزی مقارن خدا نیست. هو الاخر یعنی خدا زمان نداره که بخواد چیزی بعد از خدا واقع شود. خدا از ظاهر هو، خدا غالب است، خدا آشکار است به خاطر ادله. و خدا باطن است، یعنی خدا یافت نمیشه. میگه ها نگاه، هو الاول و آخر یعنی از اول عالم خداست تا آخر عالم خود خدا، چیز غیر خدا نیست. اینجور وحدت وجود اینجور معنا میکنه قرآن رو. ظاهر بودن خدا یعنی پوست گردوی هم خداست، باطن بودن مغز گردوی هم خداست. نعوذ بالله اون وکیلی مشهده میگفت، میگفت ته خلا و چاه هم برید خداست دیگه، فرق نمیکنه. بله خدمت شما شد انهو سمیعون یسمع به نفسه بسیرون یبسه به نفسه. فکر نکنی که این معنا انهو شیعون و نفس شیعون آخر. ولیکن ارد تو عبارتن ان نفسی، باز اینجا کلی حرفه. آقا ما در توحید معلمانمون که اهل بیت علیهم السلام با همین عبارات های ما بابون صحبت کردن، با همین کلمات تفهیم کردن. قرآن رو خدا به لغتی که بشر استعمال میکنه نازل کرده، ولی خب یه جاهایش البته کنایه داره، مجاز داره، خدمت شما عرض شد که محکم داره، متشابه داره، اون بحث دیگه است. ولی این که بگیم آقا اصلا بیا این عبارات همه قاصر است، نه به خدا الله بگو، نه رحمان بگو، خدا لا اسم الله، لا رسم الله، اینا باید مهملات فلاسفه است. یه دفعه همچی از این طرف میگن خدا با سگ یکیه، از اون طرف میگن خدا اصلا نه، خدا که خیلی خیلی منزه، خدا نمیشه بگی الله، نمیشه که رحمان. با هم دیگه چیه؟ یا افراط یا تفریط. نه آقا جون، با همین عبارات ما آنچنان باید توضیح بدهیم که تو توحید رو بفهمی. لیکن اردت تو عبارتا ان نفسی اذ کنت مسئولا و افهاما لک اذ کنت سائلا. من با یک عباراتی از خودم میگویم برای تو چون تو از من سوال کردی. من که نمیتونم بگم برو مثل بودایی ها تو خلوت و خلصه بشی، یا مثل تفکیکی ها و صوفی ها برو تو خانقا بشین اونجا خدمت شما لافکری و تجرید و انخلاع کن که شیطان هر جور میخواد هر چی رو به تو قالب کنه. اونا رو که نمیگم بهت. بابا ما توحید رو با همین بیانات به شما میفهمونیم دیگه. و افهاما لك اذ كنت سائلا، تو از توحید سوال میکنی، منم امامم، منم حجت خدا هستم، من تنها کسی هم که چیه محال معرفت الله و معدن علم خدا هستم، من باید بیان کنم توحید، یادت بده درست بدم دیگه. فاقول، لذا توضیح میدم، انه سمیع بکله. فکر نکنی خدا یک موجودیه مثل مثلا فرض کن آب که رطوبتش مایع بودن روندگیش، بعد خدمت شما عرض شد که همینجوری هی رفتش نگه، هر کدوم جهات مختلف درش داره، یا مثلا فرض کن که یک چکش که فرض کنید از جهت سختیش مثلا میخ رو میزنه، از جهت مثلا فرض اون طرفش که دو شاخه است میخ رو میکشه، هر جایش یک مشکل. نه، اصلا خدا یک موجودی که یک حالت خاص و یک جزء خاص در ذاتش سمع و بصر باشه، نه، کل خدا سمع است. بعد باز میگه ببین، باز فکر نکنی کل که میگم یعنی خدا یک مجموعه اجزاست، نه بابا، اینا رو میگم که تو خدا رو تک تک نکنی، یک گوشش چشم باشه، یک گوشش چیه دهن و زبان و گوش باشه. فاقول انه سمیع بکله لا ان الکل منه له بعض. خدا البته بعض نداره، ابعاض نداره، ولی وقتی قرار شد خدا اجزا نداشته باشه، پس سمیع بودنش کلشه. از بابه که جزء نداره میگیم، چون اگر جزء میداشت یک گوشش میشه سمیع، یک گوشش میشه بصیر. لا ان الكل منه له بعض، ولكني اردت افهامك و تعبير عن نفسي. میخوام بهت بفهمونم که یه وقت خدا را متجزی خیال نکنی، فیلسوف نشی، عارف نشی، نگی خدا کل الاشیاء، نگی میخوام برم انخلاء کنم ذات خدا را پیدا کنم، در ذات خدا ذوب بشم، از این حرفا. وليس مرجعي في ذلك الا الى انه السميع البصير العالم الخبير بالاختلاف الذات والاختلاف المعنى. خلاصه سخنم اینه که خدا واقعا اون ذات سمیع و بصیر و عالم و حی و مرید و فعال ما یشاء است، بلاختلاف ذات. یک ذات متجزی ندارد که این تیکه چپ، این تیکه راست، این تیکه بالا، این تیکه پایین، این تیکه چشم، اون تیکه دست، اینا در ذات خدا نیست. ولاختلاف المعنا، معنا و ذات یک چیزه، چون معنا یعنی اون وامی معنا، وقتی میگم الله یه معنای رو اراده میکنه، یعنی خود خدای خارجی واقعی رو اراده میکنه. اختلاف معنا نباشد در ذات خدا و اختلاف ذات و اجزا هم نداره. قال السائل فما هو؟ قال لا، با فکر بشر به این سادگی توحید رو نمیفهمه. چرا؟ چون خیلی عادت کرده است به شناخت ذوات محسوس و ملموس. با سوال میکنه، با حضرت توضیح میدن، بعد میگن وحدت وجود خیلی سخته، کلام برای عوامه. میگیم درست برعکسه، کلام یعنی همین معارفی که از روایت در آمده. ببین چقدر سخته، رئیس فلاسفه میاد اونجا هی تو چه دست اندازه بکتوبات بکنه، نمیتونه بفهمه، بیاد چاله بیاد بیرون، هی همینجور چیه دور خودش میچرخه. ولی وحدت وجود رو شما بیار، هر بزغاله ای رو تو بیار، حد بچه کودکستانی تو بیار، من راحت بهش میگم، میگم نگاه کن تو دستت مثلا فرض کن 100 گرمه، تا آرنجت میشه مثلا 200 گرم، 300 400 500 گرم، کل وجود میشه چی؟ میشه مثلا فرض کن 7 کیلو، 10 کیلو، 15 کیلو، هر برو تا بشه دیگه خود اون که دیگه بی‌نهایت میشه خدا. خب این که بچه فسقلی هم میفهمه که این کجاش نفهمیدن بود، چون میبین حرف خلاف بدیهیات میگن، میگن شما نمیفهمید. راست میگه، خودشم از یک طرف واقعا موحدن خیلی هاشون، از یک طرف هم موارد دیگه خواهی نفهمیدنی که نیست. بعد خدا گفته بود ما سالها در سقای طباطبایی رفتیم، خیلی دیگه زحمت کشیدیم دیگه وحدت وجود خوب خوب فهمیدیم، بعد رفتیم بالاتر دیدیم اصلا وحدت وجود فهمیدنی نبوده، اون که ما فهمیدیم یه چیز دیگه بوده. خب، صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.